شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر.
کارو نوا نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی ایران و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا در خدمت شما عزیزان هستم از شبکه رادیو اقتصاد. خب عزیزان، تو این برنامه من میخوام راجع به بحث شعر کار، ترانه های کار و طنز و هزل و حجو که بسیار مهم هست در این ترانه ها با شما صحبت داشته باشم و در خلال صحبت های خودم بهره ای هم میگیرم از نوشته های استاد گرانقدر احمد پناهی سمنانی که فکر میکنم به درد شما عزیزان بخوره و جای شنیدن داشته باشه. یکی از مسائل مهم این هستش که کسانی که در حقیقت با حجو و هزل مخالف هستند و بهتر بگیم که علم مخالفت با حجو و هزل رو برداشتن در زمینه ادبیات، چه در میان شاعران و چه در میان کسانی که نویسنده بودند و نثر می نوشتند، خود اینها در برخی از موارد به عنوان برنده ترین حربه و آدمی که در تنگنا قرار گرفته از حجو استفاده کردند. مثلا سنایی غزنوی که در شعر خودش استادی هست، برای اینکه شعرهای دیگران رو زیر سوال ببره یک سری طنزها داره، حجوها داره و هزلها داره که خیلی جالبه و شیوه های مت و قطع رو نکوهش میکنه. متحش چرا کنم که بیالایدم خرد، حجوش چرا کنم که بفرسایدم زبان. و خیلی جالبه که هزلیات تندی در کارنامه بلخ داره خود سنایی غزنوی که خیلی زیباست و در مواضع دیگر هم هزلیات بسیار تندی سروده. نه تنها او، بلکه اکثر شاعران و خیلی ها هم به افراط به حجو و هزل پرداختن در باب کار، حتی یعنی کار رو در هر زمینه‌ای به حجو و هزل گرفتن، کارهای بد رو. طنز و حجو در شعر کار خیلی جدیه و اگر بخوایم با یه دیدگاه اصولی و متفاوت بهش نگاه بکنیم، طنز در شعر کار جنبه‌های منفی و نادرست کار رو هدف قرار میده و میگه که چه اتفاقاتی میفته اگر کار بد صورت بگیره. در دستورالعمل کار اعم از نمونه های کلاسیک یا امروزی اجرا و انجام درست و نتیجه بخش کار مورد تأکیده و به عبارت دیگه کار وقتی کاره که ماحصلش از غش و عیب خالی باشه و با نمونه های پذیرفته شده هماهنگی داشته باشه. اگر از این قاعده بیرون بره هدف طنز قرار میگیره. مثلا طبیبانی که مردم رو معالجه میکردن ولی فقط میرفتن دوا میدادن و اون بیچاره به هر حال بعد از مدتی از بین میرفت و اون دوا هم در او تأثیری نداشت و اینها پزشکان قادری نبودند، پزشکان حاذقی نبودند و فقط نام طبیب رو داشتند، اینها رو خیلی قشنگ به باد هجو و طنز میگیرن. اسیرالدین اخسی‌کتی یکی از کسایی که خیلی خوب اومده طبیبانی رو که کارشون نادرست بوده و کار خودشون رو به درستی انجام نمیدادن به باد طنز میگیره. مثلا یه شعری داره میگه که طبیبانی که در بالی نمایند به عزرائیل دلالی نمایند. طبیبان وطن زین ساز و زین برگ نمی سازند معجونی به جز مرگ. و خیلی زیباست مثلا حتی بعضی از افراد رو که بعضی از طبیبانی که در اون زمان اینها شاخص بودن از نظر اینکه دست خوبی برای درمان ندارن و کار خودشون رو به صورت درست بلد نیستن، اینها شاخص می شدن، نام پیدا می کردن، در کار بعد انجام دادن، طبیب خوبی نبودن. مثلا یه پزشکی بوده، طبیب بوده به اسم افضل‌الدین، این خیلی قشنگ اینها رو به طنز می گرفتن، به هجو می گرفتن. مثلا در این شعر اخسی‌کتی خیلی قشنگ میگه که افضل‌الدین پی صناعت طب خوب داند همه کسی رو قلیل. یعنی تو پزشکی مدعیه و همه پایین و بالای کار رو خوب میدونه. اوز در نانهاد پای برون از در آید زبام عزرائیل. یعنی خیلی قشنگ میگه که این از در خونه کسی بیرون نرفته عزرائیل از در میاد تو، چون اصلا طبابت خوب و درمان خوب انجام نمیده. خب میریم یه بخش برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، من در خدمت شما هستم، ببینیم خانم سوادکوبی تهیه کننده محترم چه چیزی رو تهیه کردن برای این برنامه.
دست تو دست نو بذار ای تو هم خون مو یار، دست تو دست نو بذار ای تو هم خون مو یار، تا بخونیم مسفار از گذشته ی دیار، تا بخونیم مسفار از گذشته ی دیار.
دست تو دست نو بذار ای تو هم خون مو یار، دست تو دست نو بذار ای تو هم خون مو یار.
دست تو دست نو بذار ای تو اهل دیار، دست تو دست نو بذار ای تو اهل دیار، تا بخونیم بی‌قرار از گذشته دیار، تا بخونیم بی‌قرار از گذشته دیار.
دست تو دست نو بذار ای تو هم خون مو یار، دست تو دست نو بذار ای تو هم خون مو یار.
فارس و بلوچ و خورد تو حالا پیگیل مرد گرد تو دخت و پور گرد تو زاده هر دیاریه دخت و پور گرد تو زاده هر دیاریه هر کموشی خاش تو بابک و مادیاریه
بابک و مادیاریه
پارس و بلوش و کرد تو
دادیه تیفون و پشن
سیگیل مرد گرد تو
دادیه
تیرانشن پارس و بلوش و کرد تو
دادیه تیفون و پشن
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. میریم یه گزارش تهیه شده میشنویم، برمیگردیم. من در خدمتتون هستم در ادامه برنامه.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان برنامه کار و نوا، خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم. من مهرگان سوادکوهی‌ام. در این برنامه کار و نوا قرار هست گزارشی داشته باشم براتون راجع به موسیقی کار در استان گلستان و منطقه علی‌آباد کتول. قرار هست با یکی از هنرمندان اون خطه، آقای سید محمد حسینی، گفتگو بکنم. ایشون نوازنده و خواننده هستند. آقای حسینی ریشه در خانواده‌ای هنرمند دارن که اغلبشون دوتار نواز و همینطور خواننده هستند. یکی از اقوام ایشون به اسم آقای سید احمد حسینی اعتقاد دارن اساس و زادگاه موسیقی مقامی کتولی در گویش و نوع زندگی و امرار معاش مردمان اونجاست. ازتون دعوت میکنم گفتگوی من رو با آقای محمد حسینی بشنوید. طی این گفتگو بیشتر با موسیقی و ترانه های کار استان گلستان و همینطور علی‌آباد کتول آشنا بشید. خواهش میکنم توجه کنید. آقای محمد حسینی میهمان ما هستند در این بخش گزارشی. گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم. آقای حسینی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خانم، سلامت باشی.
بفرمایید که کارتون رو در حوزه موسیقی از چه سالی شروع کردید؟ نوازندگیتون بیشتر نوازندگی کدوم سازها هست تا اینطوری شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن؟
عرض کنم که سید محمد حسینی هستم، متولد 1358. از 6 سالگی ساز نی رو شروع کردم. خدمت استاد عزیزم عموی بنده بودن، سید علی حسینی.
بله.
بعد از ساز نی با آموختن ساز دوتار توسط داییم که یکی از برجسته ترین استادای کشور ما هست، دوتار نوازی رو شروع کردم.
اسم ایشون چی هست؟
جواد حسینی.
بله.
بعد از اون ساز شمشاد که این هم همه ساز معلی ما، اینو اونم خدمتی عموی دیگم شروع به نواختن کردم. بعد دیگه هم عموام هم داییام اینا از خواننده های بسیار بسیار قدره، یعنی منطقه ما همه جا شناخته شدن. استاد سید مشتبه حسینی هستن، استاد سید علی حسینی، استاد سید جواد حسینی و بقیه هم اینا بزرگاشون بودن. حالا کوچکتر هم همه استادای ازبهی هستن. من خدمت همین دایی ها و اموها این هنر یاد گرفتم و خوانندگی هم هم هنر خواندن کتولی، هم آهنگای زرویش و هم آهنگای دیگه، بعد آهنگای مازندرانی، کل آهنگای اصیل مازندرانی که خواننده های قدیمی دیگه استان گلستان مازندران خواهم اینا یکی بود قبلن.
درست.
ما هم این آهنگا رو همونطور ما هنوز هم یه مازندرانی گلستان با مازندران، ما هیچ موقع خودمون رو جدا نمیدونیم، هنوز هم همونطور اون آهنگا رو ما ادامه دادیم ماره. و سعی میکنیم که نسل بعدی ما هم این آهنگا رو بتونن از ما یاد بگیرن و همین نسل به نسل سینه به سینه این آهنگا بچرخه و این اصالت ما و مازندران هم تو بعضی آبون.
انشالله. شما از سبک خوندن کتولی صحبت کردید،
بله.
توضیحی بدید راجع به این سبک خوندن یا اشعاری که معمولا استفاده میشه در این سبک؟
آهنگای کتولی اکثرا دامدارهای قدیمی چون تو فراز نشیبها اینا زندگی میکردن، مثلا یه آهنگایی در راههای همواره که یعنی سطح بوده و راههای مثلا پر ارتفاع شیبهای تند، این موسیقی ها هر کدام در یک جا به کار میرد، یعنی این خواندنی ها هر کدام یه جای خاصی داشت، یعنی اگه اینا داشتن یه راه هموار رو میرفتن یه موسیقی اجرا میکردن، داشتن تو مثلا سراشیبی میرفتن یه آهنگ خاص دیگه اونجا داشت. این همیشه شغلشان تو همین مسیر بوده، این مسیر میخواستن از یه موسیقی استفاده کنن که این راه ها براشان خسته کننده نباشه، تکراری نباشه. از کنم اینطور سرگرمی ها اینطور فرم موسیقی بوده. بعد موسیقی هم یه موسیقی مردها و زنها جدا بوده، موسیقی مردها حالت شادی حالت زردگیری نداشته، ولی موسیقی زنانه در عروسی ها در مراسم مجالس عروسی خانم ها برگزار می شده، اونم یه موسیقی زردگیر بوده، یه موسیقی شاد بوده که اونم همینطور سینه به سینه الان همون موسیقی ها هست و سینه به سینه داره می چرخه تو همون عروسی ها و همون دانجاهایی که مسیری کوهستانهایی که دارن دامداری رو ادامه میدن هم افراد، هنوز این موسیقی هست. اما الان یه خورده پیشرفته تر شده، یعنی الان این موسیقی در جشنواره ها در کل جای ایران هم برگزار میشه و یه موسیقی خاص خودشه که شبیهش هم دیده نشده، ما ندیدیم که جایی شبیه این موسیقی تو ایران اصلا به جنوان ما نداشتیم، فقط این موسیقی تو همین کتول این موسیقی بوده.
امکانش هست شما الان ترانه کتولی رو بخونید؟
از خودم که یه موسیقی مردها که بهش میگن آهنگ هرایی، یعنی اون آه دل سوز دل، بعد آهنگ اولین آهنگی که شروع به خواندن میکردن آهنگی به نام هرایی بوده که من این آهنگ رو براتون اجرا میکنم. ای جان ای دم دم دار خور دار برون خور ای داد بیدان یاره، ای من حلال داری زیار دو چو داد بیدان یاره، ای جانون ای الان بیب خوابونی نداره یاره، ای داد بیدان یاره، ای دختر بیبرار سوی نداره جال هرائی یاره، آهای عزیز میارای. این همه آهنگ هرایی بوده.
بله بله.
شاید تو منطقه ما که 700-800 تا استاد خوب هست، از این استادهای خوب شاید 10 تا 15 تا به اون نقطه اوج رسیدن، یعنی انقدر این موسیقی موسیقی سخت و انقدر موسیقی پیچیده هست که بسیار بسیار سخت یاد گرفتنش و اون اصیل خیلی کم آدم هایی میتونن اون اصیل اینا رو بخونن.
بله.
به خاطر اون باید خیلی تمرین زیاد و پیش خدمت استادای خیلی بزرگ باید برسن اینا رو یاد بگیرن.
بسیار خوب. آقای حسینی، استان گلستان بله هم خب مثل استان مازندران بیشتر استان کشاورزیه و قوم‌های مختلفی هم در استان گلستان زندگی میکنن، موسیقی کار اون منطقه چگونه است؟ یعنی بیشتر چه مشاغلی، حالا اشاره فرمودید مثلا به چوپانان، ولی میخوام بفهمم که موسیقی کار اون منطقه چجوریه، چه تفاوتهایی با استانهای دیگه، مناطق دیگه داره، چه شباهتهایی داره به مناطق دیگه کشور؟
تقریبا همون شیخ هست، ولی لهجه خاص خودش داره. مثلا مازندران یه حالتی اون چیزای کشاورزیش لهجه خاص خودش داره، منطقه ما مثلا اون لهجه خاصی تقریبا از لحاظ لهجه فقط یه ذره با هم فرق داره، مگر نه از لحاظ ریتمی تقریبا تو مایات همه، فقط لهجه لهجهاش فرق میکنه.
اون وقت یکی از ترانه های کشاورزان اونجا هنگام کار رو میشه بفرمایید؟
یه موسیقی من حالا همه اون شعر الان حفظ نیستم، اما یه موسیقی خاصی هست که مخصوص این منطقه ما، یعنی اصلا به هیچ عنوان جای دیگه شنیده نشده، مخصوص همین منطقه ما،
علی آباد کتور.
این موسیقی یه موسیقی هست به نام آهن شالی نیشا، اینا در زمان که اینجا شالی میکنن نشا میکنن، بعد این موسیقی ها اینجا این البته خانم ها بیشتر این آهنگ ها رو اجرا میکنه، یه آهنگی قلام برای شما میگم، آهنگ های ریتمی منطقه ما 80% همه مال خانم ها هست، یعنی مرد ها موسیقی ریتمی کمی دارن. شالی نیشا رشنگه با سین فارشنگه، شالی نیشا رشنگه با سین فارشنگه، به حال بیام و فتل کار دیوان حاویه دیدرال، شالی نیشا رشنگه، شالی نیشا رشنگه با سین فارشنگه، شالی نیشا رشنگه با سین فارشنگه. میگه شالی نیشا قشنگه با سید نسا، یعنی اسم خانم نسا بوده، سید بوده، شالی نیشا قشنگه با سید نسا، ما میگیم به زمان مالی با سید نسا قشنگه. آره
دست شما درد نکنه آقای حسینی، خیلی
سلامت باشی. اصلا علی آباد کتور یک موسیقی خاصی تو کشور داره، گفتم بشه، یعنی همشکلش جای دیگه به این عنوان شنیده نشده، و ما این همه جشنواره که با استادای خیلی بزرگ سر و کار داریم، اصلا ندیدیم که یه استادی بتونه این آهنگا رو یاد بگیره. فقط آهنگای ضربی اینجا رو میتونن هنرمندان دیگه بخونن، اما هنری که مردها میخونن و ریتمی نیست، یه موسیقی خاصیه که اصلا به این عنوان نمیتونه کسی که استادی بیاد اینا رو بتونه بخونه، چون اینا انقدر پیچیده، حتی هنرمندانی که در منطقه ما وجود دارن و استادا خوب هستن، حتی اونها به نقطه اوج شاید 20 تاشون 15 تاشون تونستن کل این موسیقی رو یاد بگیرن، یعنی حتی برای هنرمندان منطقه خود ما هم بسیار 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 مشکله. وای وای که دیگه الان برسه به جای دیگه که چون زبانشون اینجوری نیست اون آهنگا رو نمیشناسن، براش خیلی سخته. بله اینجوریه.
آقای حسینی خیلی متشکرم، برای شنونده ها
سلامت باشین.
من با آقای محمد حسینی هنرمند اهل گلستان و علی آباد کتول گفتگو کردم.
برنامه کار و نوا رو میشنوید. میخوام ادامه برنامه رو، ادامه صحبتم رو در مورد حجو، در مورد کار صحبت بکنیم و ترانه های کار و شعر کار. اینو میخوام بگم که خدمتتون که پدیده بیکاری که این روزها هم هی این واژه رو میشنویم و به هر حال جامعه درگیر این مسئله هم هست، در زمانهای گذشته هم وجود داشته و خیلی زیباست که پدیده بیکاری به عنوان یک چهره منفی در قلمرو شعر کار قرار گرفته و انواع گوناگون از جد و هزل باهاش برخورد شده توسط شاعران. عبدالرحمن جامی ضرب المثل معروف ریش گاو بودن رو موضوع شعری قرار داده که به موجب اون پیری از همدان از پسر خودش میپرسه که هیچگه ریش گاو بودستی؟ پرسشی که میکنه در ازاش میگه که آن کس که بامداد پگاه مینهد پاز کنج خانه به راه، در دلش این هوس که بیرنجی یابم امروز بیگمان گنجی. یعنی کسی که صبح از خونه میاد بیرون و هوس اینو داره که بدون اینکه رنج بکشه کاری بکنه یه گنج پیدا کنه، این آدم مثل همون ریشه گاوه. و بسیار زیبا در قالب شعری، بسیار هنرمندانه یک فلسفه آموزشی رو بیان میکنه. در هنرهای ایرانی، در ترانه سرایی، در شعر گفتن و همینطور در حکمت آموزی و پند آموزی، شاعران ایران بالاتر از یک حکیم عمل کردن، بالاتر از یک روانشناس عمل کردن و بالاتر از یک استاد عمل کردن و خیلی زیبا و هنرمندانه با قرار دادن واژگان در کنار هم و یک مجموعه زیبا